100% که تا آخر آبان ها بعد متصل می شدن، متوسط رو اگه ما حساب کنیم 63% متصل شدن. این یعنی چی؟ یعنی مردم از کشور اون باره درگاه my.gov.ir بشن، هم دستگاه رو لوگوشون میبینن یعنی اتصال داره، هم میتونن اون خدمات شناسنامه خدمات از سازمان اداره استخدام گرفته اونجا بگیرن. این 63% یعنی 37% دستگاه اون تکلیف تا آخر آبان ماشون اجرا نکردن، که حالا دیروز توی همایش که خدمت دستگاه بودیم توضیح دادیم بهشون کدوم دستگاه هستن، اعلام عمومی هم شده شد طریق تلویزیون. امیدواریم این تلاش کنن که زودتر این 37% متصل بشن. تکلیف بعدی که داشتیم تکلیف آخر آذر هستش. آخر آذر بازم قانون بودجه بندجیم تبصره هفته قانون بودجه سال جاری اعلام کرده بود که باید تمام استعلامات الکترونیکی بشه. کارگروه تعامل پذیری که امروز جلسه 52مش در مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، این تکلیف رو داره پیگیری میکنه. دستگاه تقاضاشون رو میدن کارگروه بررسی میکنه، اونم داره در حقیقت داره پیش میره، تمام تقاضاها به نوبت بررسی میشه و اون دسترسی به داده ها در حقیقت اونجا برقرار میشه. امیدوارم بتونن این تکلیف رو انجام بدن. البته در کنارش میبینیم که هماکان بعضی جاها مثل بانک ها این قانون در حقیقت برای همه شامل هست، بعضی جاها دستگاه دولتی کماکان حتی کپی پشت روی کارت هوشمند رو میخوان، که این با توجه به اینکه سرویس‌های الکترونیکش وجود داره، استعلامات برخط شده و حتی مثال بانک‌هایی داریم که کلا فرآیندشون الکترونیک و قضایی بورس‌ها کاملا الکترونیک هستش، مایه اشکال هست. ما امیدوارم که تا این تکلیفی که تا آخر آذر ما دارن و انشالله بتونن در حقیقت عملی کنن. تکلیف سوم این بود تا آخر دی ماه 20% از خدمات هوشمند بشه. هوشمند یعنی چی؟ یعنی دیگه حتی هیچ کاغذی که تبادل نمیشه، ضمن اینکه تا حد ممکن اگر امکانش وجود داشته باشه تمام اطلاعات تو همون پنجره باید در اختیار کاربر قرار بگیره. نمونه چند تا سرویس داریم، اون استعلام های اون مجوزهایی که به صورت اعلامی هستش از این جنس هستن، اون برای در حقیقت فرزندان اون تسهیلاتی که بر اساس قانون جوان جمعیت دولت فراهم کرده، سهام براشون خریداری شده توی پنجره واحد به صورت الکترونیک بود. یه نمونه دیگه ثبت نام کتب درسی با همکاری آموزش پرورش عزیز کاملا امسال الکترونیکی بودش، یعنی هیچ تقاضایی داده نمیشد، شخص وارد پنجره واحد میشد میرفت آموزش پرورش، یه اعلام در حقیقت کد پستیش انجام میداد و در حقیقت میتونست ثبت نام خود در کتاب درسیش انجام بده. از این جنس خدمات باید 20% بشه. قانون برنامه که حالا هنوز قانون نشده، شده مصوب مجلس تا تایید شورای نگهبان بیادش، حکم کرده سالانه 20% افزایش پیدا کنه تا انتهای برنامه بشه 100%. یعنی در حقیقت انتظار داریم بعد از این اجرای قانون برنامه ما دیگه هیچ خدمتی نداشته باشیم که مردم مراجعه حضوری انجام بدن، حتی المقدور. حالا بعضی از خدمات ها تو طبق تعریف و آیین‌نامه‌مون هم داریم، بعضی خدمات ها مثلا پزشکی نسخش الکترونیک، نوبت‌دهی الکترونیک، نسخه پیچیش الکترونیک، رسیدگی به بیمه ها و هزینه‌هاش باید الکترونیک بشه، داره پیگیری میشه، ولی طبیعتاً ویزیت دکتر یک امر فیزیکیه، یا پلاک ماشین یک امر فیزیکیه. اون قسمتی که قابلیت انجام الکترونیک داره به صورت هوشمند انجام بشه، مردم هیچ سندی رو تبادل نکنن و در حقیقت بتونن خدمت رو تا حد ممکن حتی بدون تقاضا، چون تو تعریف هوشمندسازی داریم بعضی وقتا یک شرطی محقق میشه، یک فردی واجد شرایط خدمتی میشه، مثال بچه 6 ساله میشه شرط در حقیقت تحصیلی ایجاد میشه، میتونه ثبت نامش به صورت هوشمند انجام بشه، بچه که متولد میشه لازم نیست گواهی زایشگاه حمل بشه بره دفتر ثبت احوال، میتونه از یه پورتال نامگذاری انجام بشه، شناسنامش تقدیمش بشه که اینم انشالله انجام میشه به زودی. اینا میشه اون خدماتی که هوشمند میشه. انتظار داریم کل خدمات دولت تا آخر برنامه هفتم هوشمند بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدواریم شاهد این رویداد باشیم. مسلما خدمات پیشرفته رفاه بیشتری رو هم برمقام میاره، به اضافه اینکه کیفیت حکمرانی رو هم برای مدیران افزایش خواهد داد و خب در پی اون رضایتمندی شهروندان رو از خدمات که دریافت میکنن و خب مسلما هزینه کمتری هم صرف خواهد شد. امیدوارم شاهد گسترش روزافزونمون باشیم به دست جوانان متفکر و پرنبوغ و خلاق که کار رو آسانتر و بهتر میکنه. آقای باقری هست، سپاس گذارم.
خواهش میکنم، متشکرم.
شبتون بخیر.
خوش خبر هفته. برای کشتن از تولید سالانه حدود 6000 تن ماهی تیلاپیا در کشور به امید رونق بازار انواع ماهی. حضور فعال ایران در 26 اجلاسیه کمیته فناوری نانو ایزو، اونم با حضور متخصصایی از کشورهای مثل استرالیا، اتریش، برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایالات متحده. امیدوارم دست پر از این اجلاس مجازی و حضوری برگردیم. به به، هفته قبل با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت اولین خط تولید انبوه اتوبوس برقی ایرانی با ظرفیت تولید سالانه 4000 دستگاه افتتاح شد. تا باش از این خبرها. میکنه کمیسیون تلفیق که وام ازدواج 350 و 300 میلیونی رو پیشنهاد داده. دیگه با این وام امیدوارم جوونا با خیال راحت‌تر برن خونه بخت و خوشبختی. خبر خوش این که طرح کاشت 1 میلیارد درخت قرار از 11 آذر ماه روز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی همزمان در سراسر کشور عملیاتی بشه به امید ایران سبز. وزیر کار بعد از خبر پرداخت یارانه 4 میلیونی به مادرای شیرده دهک اول، حالا از سبد غذایی رایگان به مادران باردار رونمایی کرده. تا باش از این خبرای خوش. و بالاخره این که ایران از نظر تولید هوش مصنوعی رسیده به رتبه 17 تو دنیا. خوشا ایران و وصف بی‌مثالش.
تو هرون سرد ابری رو تن خاک کبیر، یه بهشت بی نهایت، یه بهار بی نظیر. تو پر از کودکی من، پر عشق و خاطره. هرچی که من از تو دارم محال یادم بره. بال پرواز برام، عشق من، ایمان من، خونه امن منه، خاک من، ایران من. کیه که نخواد ببینه این همه پنجره ها رو پاک کنه از توی ذهنش اون همه خاطره ها رو؟ کیه که نخواد ببینه این همه پنجره ها رو پاک کنه از توی ذهنش اون همه خاطره ها رو؟ همه فصل ها کنارت واسه من اردی بهشته، خاک آسمونی تو واسه من مثل بهشته. بسادین مثل درختا تو هجوم باد و طوفان، تا رو قله ها به تابه پرچم سرنگ ایران. می درخشه توی عالم پرچم مقدس تو، دنیا رو می گیره عطره قنچه های نورس تو. کیه که نخواد ببینه این همه پنجره ها رو پاک کنه از توی ذهنش اون همه خاطره ها رو؟ کیه که نخواد ببینه این همه پنجره ها رو پاک کنه از توی ذهنش اون همه خاطره ها رو.
چند سالیه که موج راه افتاده به اسم موج زیبایی که اغلب افراد تمایل به انجام عملهای زیبایی دارن. حالا زن و مرد و پیر و جوون هم نمیشناسه و این در حالیه که بیشتر مواقع اصلا نیازی به انجام این عملها نیست و خیلی فریب این تبلیغاتو میخورن. حالا شما لطفا به ما بفرمایید که شما چقدر تحت تاثیر تبلیغات محصولات و خدمات زیبایی قرار میگیرید؟ چقدر به سمت این جراحی ها و خدمات و محصولات زیبایی رفتین؟ 22-65-25-25 شماره تلفن ماست، میتونین تماس بگیرین و 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه ماست.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، تبلیغات معمولاً تأثیر نیست، ولی من الان کل اون تبلیغاتی که میاد، حالا من مثلا در اوتو کاشت مو، در اوتو زیبایی دیگه، واقعا بهش بیتوجهی میکنم و اعتنایی نمیکنم، چرا که به این نتیجه رسیدم اگر کاری هم بخوام انجام بدم با بررسی و تحقیق میتونم کار خوب رو از جایی پیدا کنم و سراغ همون برم و حس میکنم تبلیغاتی که وجود داره خیلی بزرگ نمایی میکنه، به خاطر این اعتقاد و باوری به این تبلیغات ندارم.
من زیاد تحت تاثیر تبلیغات قرار نمیگیرم، مگر تبلیغاتی که در یک برنامه مهم و معتبر رسانه ملی بشنوم، وگرنه خب تبلیغات در فضای مجازی تا دلتون بخواد براوانه. من اصلا به اون تبلیغات هیچ کاری ندارم و یکی دو تا توجهی که به تبلیغات رسانه ملی داشتم خوشبختانه برای من قابل قبول بوده و واقعا اون چیزی که در تبلیغاتشون گفته شده من وقتی که از اون کالا استفاده کردم کاملا هم راضی بودم. تشکر میکنم، ملیه چراغی هستم از قم، دوستتون دلکرد.
با توجه به این که تبلیغاتی که امروزه هست بسیار رنگ و لعاب قشنگی داره و خواهی نخواهی آدم رو به طرف خودش جذب میکنه، ولی باز هم بعدن متوجه میشی که یه اشکالاتی بعد از استفاده از این تبلیغاتی که انجام میدن میاد. پس من ترجیح میدم اون چیزهایی که از قبل گیاهی هستن و از قبل مادران ما بهمون توصیه میکردن که برای زیبایی یا برای نگهداری از پوست و مو خودتون از اینا استفاده کنید، میکنم که از همین گیاهی قبلی استفاده کنم. لیلا رحیمیان هستم از کاشان.
من یه سوال برم بگیم، تا حالا دقت کردین دکترایی که عمل چشم انجام میدن، مثلا لیزیک لیزر اینا، همه اینا کی هست؟
بله واقعا.
اونایی که کاشت مو انجام میدن چرا همه سرشون تاسه؟
واقعا.
چرا اونایی که رژیم لاغره میدن همه 50 کیلو اضافه وزن؟ داستان چیه؟
حالا به این موضوع من فکر نکنم.
ببین امینا خودش چون دکترا داره هیچ وقت مو نکاشته، همیشه پیشونیش بلند بوده از بچگی. پیشونیش بلنده ماشاءالله.
این انتها نداره
دقیقاً این افتاد چالوس پیچ در پیچ هم میشه جاش.
درسته.
چرا واقعا
چی میشه؟
چرا این گونه میشود؟
درسته.
یا مثلا دماغ دکتر اندازه عقاب بد داره عمل زیبایی دماغ؟ درسته.
چند تا پیامک بخونیم. 911-0-702 نوشتن که دیروز در یخچال باز کردم و دیدم که چند تا قوطی انواع کرم هست، توجه منو جلب کرد. از همسرم پرسیدم اینا چیه، گفت کرم زیباییه. گفتم بابا اینا رو ولش کن، شما 25 سال همینجوری خوبی قشنگی، نیازی به این کرما نداری. و ایشون در ادامه گفتن که مثلا فلانی استفاده میکنه خوبه، و در ادامه سه تا نقطه گذاشتم و گفتن خودمونی، مثلا هیچ فرقی هم نداره استفاده.
حالا ندیده بودین مطمئنا تاریخش هم گذشته، انقدر حواستون نبود تاریخش رو نگاه میکردین؟ حالا وقتی
نه تازه بوده دیگه، تازه
تا حالا ندیده بودم. بعد مدت ها چشم خو این چیه که خریدیم؟ کرم کاکائو بوده.
آقای خانم ترابی هم پیامک ارسال کردن، گفتن که خیلی برنامه‌تون جذابه، مجریاتون کار بلدن، لطفاً بیشتر ازشون استفاده کنید. خیلی ممنونیم از لطف شما جناب ترابی بزرگوار، محبت دارید.
وقت داری بیشتر از این استفاده کنید؟ کدوم برنامه؟ کجا؟ چه ساعتی؟ چه شبکه‌ای؟
خب بریم مثلا یه بخش دیگه از برنامه که میخوام توجه شما دوستان عزیز رو جلب بکنم به بخشی از برنامه روزی نو، مصاحبه آقای حمیدرضا دهخانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راجع به این موضوع کاهش 60% قاچاق پوشاک از سال 96.
جناب آقای حمیدرضا دهخانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مدیر کل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفتگو رو داشته باشیم. جناب آقای دهخانی نیا سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب آقای تعلیمی و شنوندگان محترم.
زنده باشین. جناب آقای دهخانی نیا، گزارش به نقل از جناب علی روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت، بخشش مربوط هست به صحبت‌های جنابای در خصوص کاهش 60% قاچاق پوشاک به کشور. می‌خواستم این وقت توضیحات بیشتری بفرمایید که عدد چقدر بوده، چه اقداماتی صورت گرفته که خلاصه این موضوع به 60% کاهش رسیده.
ممنونم از فرصتی که در اختیار قرار دادید. واقعیت مطلب اینه، همونطور که شما هم بهش اشاره داشتید، مصرف پوشاک جزء کالاهاییه که برای تمام حاکمیت و دولت از منظر تولید و مدیریت مصرف غیر بسیار با اهمیت. در خصوص پوشاک ما باید به تاریخچه یک نگاهی داشته باشیم و ببینیم که چه روندی رو طی کردیم و به اینجا رسیدیم. خب دوستانی که فعال هستن تو این حوزه اشراف کامل دارن. از سال 97 واردات پوشاک به کشور ممنوع شد. با توجه به زیرساختایی که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم شد، این زیرساختا چه بود؟ بر اساس اون زیرساختا تولید باید شناسنامه‌دار می‌شد و اعضای محترم سند و انجمن تولید کنندگان شناسه‌دار کردن کالاهاشون رو با الساق شناسه کالا میتونستن بسترسازی بکنن برای احراز اصالت کالا، چه برای مردم، چه برای بازرس و دیگر نقش‌ها. از 31 تیر 96 هم ترخیص منوط به شناسه کالا شد. از 31 تیر 97 عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه هم بر اساس دستورالعمل ماده 7 اعمال قانون شد. از 31 مهر 97 آخرین مهلت عرضه پوشاک ایرانی بدون شناسه و اسناف اعلام شد. بعد از اون با توجه به هماهنگی هایی که در حوزه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین تمامی زینفعان، چه تولید کنندگان، چه زینفعانی از قبیل ضابطین و غیره به وجود اومد، با برندهای مهرت پوشاک قاچاق هم برخورد جدی شد. چه فضایی رو ما به وجود آوردیم به لطف خدای بزرگ و با همکاری خود عزیزان؟ شاید در بهترین مجتمع‌های تجاری تهران و دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها بهترین نقاط مجتمع در اختیار پوشاک‌های خارجی بود. حتی تولید کنندگان ما فرصت ارائه پوشاک خودشون رو هم پیدا نمی‌کردن. ولی همین الان اگر مشاهده بکنیم برخی از تبلیغات رو، چه در رسانه ملی یا در دو سه سال قبل، متوجه میشیم که خیلی از نشانهای تجاری ایرانی مشغول به تبلیغ کالا و نشان خودشون هستند. این به واسطه اینه که وقتی چرخه تولید دوام پیدا کرده و تونسته هم تولید با کیفیت داشته باشه، هم عرضه و فروش مناسبی داشته باشه، این چرخه به خوبی در حال گردشه. فرمایش حضرت عالی هم با این اعداد و ارقام شفافتر میشه. با بیانی که بنده خدمتتون اگه اجازه بدید عرض کنم، خب حجم قاچاق پوشاک در قبل از این اقدامات نزدیک به 2.5 میلیارد دلار بوده در سال 96. بعد از اون 2.5 میلیارد دلار به 1.8 میلیارد و نهایتاً به 672 میلیون دلار رسیده. خب این مبین این مکتبه که میزان پوشاک قاچاق کاهشی بوده و کنترل شده. از طرفی ما میتونیم شاخصهای دیگری رو کنار این موضوع بیان بکنیم. مثلا عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، ما در سال 1401 واردات ماشینالات پوشاکمون برای تولید 5.9 میلیون دلار بوده. در سال 1402 این عدد به 42.7 میلیون دلار رسیده.
عمدتا از کدوم کشورها وارد میشده این پوشاک یا در حال حاضر وارد میشه اگر عددی هم بشه باشه؟
این پوشاک از رویه های خاصی که معمولا مشمول استثناءات تجاری تلقی میشن وارد کشور میشه. این نکته اول که رویه رو مشخص کنیم، و بیشتر پوشاکی که ممکن از وقتی کشورها تجمیع بشه و از طریق این رویه ها وارد بشه پوشاک بنگلادشی و پاکستانی و از این رویه ها وارد.
اینه تو قالب کالای همراه مسافر به نظرتون وارد؟
بله، از طریق این رویه ها استثناءات تجاری کالای همراه مسافر و غیر وارد.
بله. الان شیوه قاچاق کالا و عرضه محصول تغییر کرده، از این فروشگاه ها، از این به حال مغازه‌ای که سرنفش بودن و به قول شما فروشگاه بزرگ در اختیار داشتن، رفته به سمت فضای مجازی، اما اونجا همچنان اینا دارن جولان میدن. می‌خواستم ببینم که تو اون حوزه شما چه اقداماتی داشتین، چه برخوردهایی صورت گرفته با عرضه کالاهای قاچاق، مشخصا پوشاک توی فضای مجازی.
سوالتون دقیق و کاملا به جاست. در خصوص مبارزه با کالای قاچاق برای عرضه از طریق فضای مجازی، با هماهنگی که ستاد مرکزی با دادستانی محترم انجام داد، کارگروهی تشکیل شد. هر کدوم از عزیزان ضابط، چه دوستان وزارت، چه دوستان سازمان، چه دوستان فراجا و یا هر عزیز دیگری، تارنمایی رو که مشغول به عرضه پوشاک قاچاق به معرفی بکنه، در کمتر از 3 روز کاری اون تارنما بررسی میشه و با اعلام به دادستانی اون تارنما مسدود میشه و باهاش برخورد میشه و بهش هشدار داده میشه. اگر مجوز نداشته باشه که کلن از فعالیتش جلوگیری میشه، اگر مجوزی رو قبلا گرفته تمدید نکرده بهش گوشزد میشه و در صورت اعمال قانون هم براش تشکیل پرونده میشه. همه این اقدامات هم با توجه به هماهنگی کمتر از 3 روز کاری صورت میپذیره، چون اینجا هم به صورت الکترونیکی ما به دادستانی اعلام میکنیم و دادستانی هم همکارا زحمت میکشن به لحظه اقدام به اعمال قانون میکنن. در این خصوص هم ما بیش از 2800 تارنما رو در طی 2 سال گذشته مسدود کردیم.
سپاسگزارم. من با شما خداحافظی میکنم جناب آقای امیرزاده دهخواهی.
اینجا پلاک 98.
هفته نامه.
تقدیم می شود به مدیر اداره نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی که گفته تا پایان این ماه ارائه دست چک های جدید فقط با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان امکان پذیره.
زندگی ربط بی ربط هاست.
ربطش رو به خبری که خوندم شما میگین قول
رو. ربطش به بی ربطی شه دیگه خانم. ببینید، من روزی رو میبینم که میرم خواستگاری، عروس خانم قبل بله گفتن میپرسه قول مشتلق جون تو سامانه املاک و اسکان ثبت نام کردی؟
خب بعد اون وقت این سامانه چه ربطی به عروس خانم داره؟
خب خانمی که طرز صحبت کردن با عروس خانومه، نمیگی به عروس خانوم
بر... دارم میپرسن
خانوم درست نیزن با دیرت درش
بر اصخایی
کن، اصخایی کن از عروس خانوم
فرض کردی چی؟ روند قیمتی هفته تقدیم میشه به 4.5 میلیون پلاک روند که رئیس پلیس راهور فراجا گفتن به دولت پیشنهاد داریم که پلاک های روند فروشی بشه.
به به همه چی داره روند میشه خانم علوی. الان تاریخ تولد رونده، خط تلفن همراه رونده، پلاک ماشین رونده، این ببین فقط قیمت هاش روند نیستن. آره. میری لباس بخری زده 399,990 تومان، حتی شماره قبرم داره روند میشه.
آره وقت واقعا اینجوریه، این قیمت لباس ها خیلی عجیب غریبه. بعد اون وقت اون 10 تا تک تومنی یا 100 تا تک تومنی.
اما خانم علوی، پلاک روند فروشی عجیب تر از همه. یعنی ممکنه خانواده عروس شرط کنه که ما رسم داریم عروس با ماشین مثلا پلاک روند بره خونه بخت، یا مثلا یه پراید با پلاک رون قیمتش بشه قد یه شاسی بلند، یا اینکه آگهی بشه یک پلاک رون بدون خط و خش به فروش میرسه. لطفا از نمایشگاه خود رو کسی تماس نگیره، همکار زنگ نزنه، یا اینکه مثلا چی؟
حالا بسته دیگه، متوجه شدیم. بازی هفته تقدیم میشه به خودروساز ها که وزیر صنعت معدن و تجارت گفته فعالیت 36 خودروساز تو کشور خودروسازی نیست بلکه خودروبازیه.
آره خانم علوی، صبح به صبح تو پارکینگ شرکت های خودروسازی خودرو بازی میکنن. چجوری؟ همش هم مسخره بازیه. مثلا این خودرو ها باید حدس بزنن فلان خودرو کدوم قطعش داره، یا برو خمه بکشن که بدونه مثلا کدوم قطعه میتونن خوب کار بکنن. میگه من مثلا بدون سیگه
داری؟
بله. پس چی؟ تازه وقتی یکی از این خودرو ها از پارکینگ خارج میشه و میخواد دست مشتری برسه، بقیه خودرو ها میگن به سلامتی ستن پراید سوارو خودروی ارزونو رخش تهمتن سلامتی سکر.
آقا خود رو بازی ها.
بله سلامتی سکر.
و بالاخره سرکاری هفته تقدیم میشه به گربه سیاه که خودشو جای پلنگ سیاه تو شاهرو جا زد.
خانم علوی، گربه سیاه خودشو جای پلنگ جا زد که موشا دست از سرش برد. منتها مردم شاهرود انقدر عکس و فیلم منتشر کردن که این پلنگ سیاهه که آخرش پیش موش ها
دست گربه
روشو بعدم رو.
اون وقتی نتیجه درخشان فقط شما میتونستی بگیری.
بله که من قول مشتلو هم، شما هم فکرم قول مشتلو باشه، شما هم قول مشتلو بزن. من در خصوص سوال برنامه یاد بیتی از سعدی افتادم که تقدیم به شما و شنونده ها می نمایم.
حالا چرا اینجوری حرف می زنم؟
کمی اکو به صدای من دهید بیدکی. تن آدمی ردیف است.
بابا اکو رو بگی خانم صدا بردار. بول مشتلو، تن آدمی شریف است نه ردیف است.
نه خانم علوی، تن آدمی با پیکر تراشی و رژیم های لاغری فوری ردیف است.
نه خیر، سعدی میفرماید تن آدمی شریف است.
باز که اشتباه خوندی خانم، تن آدمی ظریف است.
ای بابا همین است، همینو واسه من معنی کن، همین.
بله عرض میکنم، یعنی جسم آدم میبایست قلمی باشد، اونم با رژیمای لاغری در دو ماه.
یعنی مگه میشه آخه زمان سعدی رژیمای لاغری تو دو ماه بود؟
نه زمان سعدی چاقی نبود.
اینه که من میگم اکو بدین،
اکو
تن آدمی شریف.
اکو رو بگی. نشد خانم، تن آدمی ضعیف است. البته در برخی از نسخ اومده که تن آدمی نحیف است. تو توضیحش هم اومده که تا یه ویروسی میکروبی میاد آدمی زود مریض میشه.
ادامه بدین، ادامه بدین. من که هرچی میخوام بگم اصلا شما توجه نمی کنید.
تن آدمی حریف است.
حریف
اینجا بله نه یه سری نسخ همین اومده. منظور شاعر این بوده که آدم باید بره باشگاه تالنکبوت تا اینکه بدنش ورزیده بشه یه تنه همه رو حریف باشه.
وا به من همچنان تاکید دارم که بگم اصل مصر اینه اکو لطفاً. تن آدمی شریف.
اکو رو بگیر، اکو رو بگیر، شیر رو زدی خراب کردی. تن آدمی بلا تکلیف است. نمیدونه الان زمستونه باید لباس زمستونی بپوشه، پاییزی بپوشه، تابستونی بپوشه، هوا معلوم نمیکنه که. پس تن آدمی بلا تکلیف است.
اکو رو بگی خانم بیدکی، بابا زدی وزن شعر رو خراب کردی. تن آدمی شریف است به جان آدمیت.
اکو هم نداد به. تن آدمی لطیف است به جان آدمیت. اینجا شاعر میگه به جان خودم تن آدم باید لطیف باشه. جان خودش داره قسم میخوره اینجا. یعنی احتمالاً حامی مالی شاعر تولید کننده صابون و شامپوی نرم کننده بوده.
بابا لطیف اینطوری نیست، تن آدمی شریف است به جان آدمیت.
نه همین شامپوی زیباست،
نه همین لباس زیباست. نشان آدمی
شد. بگیر اکو رو بگیر، اکو رو بگیر. نه خانم،
تمام آقا،
تن آدمی لطیف است و نحیف است و شریف است و لطیف است، ظریف است به جان آدمی.
تمام شد دیگه بس.